عرض بکنم پرهیز از حرمت شکنی هاست. یعنی رفتارهای حرمت شکن و آسیب زننده رو ما بتونیم جلوشون رو بگیریم.
بله.
من برخش حالا شروع میکنم، نمیدونم اگر فرصت پس الان بگم یا میخواید این بخش رو بذارم برای بحث بعدی.
چون فرمودن که ما یه بخش دیگه با حضرت عالی هستیم.
بله.
پیشنهاد میکنم که یه قسمتیش رو الان مطرح کنیم.
بله. مثلا ببینید، یکی جستجوگری خطا و اشتباهه، یکی از عادتهای ما تو جامعه شده.
یعنی بگم سرک کشیدن.
بله، سرک کشیدن تو زندگی دیگران، مترصد این بودن که دیگران اشتباه و خطایی دارن، اونو بشماریم، پیدا بکنیم، یادداشت بکنیم، تو ذهنمون نگه داریم. این یکی از آسیب هاست.
بله.
این به اصطلاح مسئله عیب جویی اینجا مطرح میشه. به هر حال هر کسی اشتباهی داره، خطایی داره، ما که معصوم نیستیم.
بله.
این خطا و اشتباه تا پیش من است میشه یک مسئله فردی. وقتی که خطای من را کسی متوجه میشه، اینجا دیگه بعد اجتماعی پیدا میکنه. وقتی که طرف متوجه شد، حالا چیکار میکنه؟ بعضیا اصلا پیجوی مشکلات دیگران هستن. این خودش یکی از عرض کنم که چیزاییست که بر اون احترام و تکریم مردم و آبروی مردم آسیب میزنه که باید به اصطلاح روش فکری کرد. بنابراین اولین نکته اینه تو اون پرهیز ها. تا حالا موارد دیگه هم انشاءالله عرض خواهم
کرد. خیلی جالبه که توی مثلا قانون اساسی ما حتی اون کسی که به عنوان مجرم یا محکوم شناخته شده، حتی حفظ آبرو و حرمت او هم تذکر داده شده. مثلا اصل 39 قانون اساسی میگه که حد حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشه ممنوع و باعث مجازات هم هست. خیلی ممنون آقای دکتر پسندیده عزیز. یه سری تلفنی که حالا به برنامه رسید در پاسخ به سوال ما و پیامکایی که هست انشالله تو این بخش مطرح بکنیم و بازم در بخش انتهایی گفتگون با جناب دکتر پسندیده بحث رو جمع‌بندی بکنیم. گفتن که وقتی که اعتقاد نباشه اعتمادم نیست. 921-45-57 سوال چی بود؟ سوال این بود که وقتی بین افراد جامعه تو روابطشون، تو تعاملاتشون اعتماد و امنیت از بین بره چه پیامدهایی به دنبال داره؟ اصلیان از تهران گفتن اگه اعتماد در میان مردم حتی در خانواده از بین بره، سوء ظن و شک و شبهه ایجاد میشه و اون هدف واقعی از بین میره و هیچ کس امنیت جانی و مادی هم نداره و یک ناامنی اخلاقی بر جامعه حاکم میشه. از کرمان یزدان پناه نوشتن وقتی اعتبار از بین بره ضربه اصلی قشر ضعیف جامعه میبینه این ضربه رو، اگر که اگر یکی مشکل واقعی داشته باشه کسی دیگه به کسی ما اعتماد نمی کنیم. اسماعیلی از شیراز، یکی از ویژگی های دولت کریمه امام زمان بحث صداقت و راستگویی و عدالت اجتماعی که ما با این صفات پسندیده میتونیم باعث از بین رفتن بی‌اعتمادی در بین افراد جامعه بشیم. الماسی هم فرمودن که اعتماد از بین رفته پارسال من پارسال من ماشینی خریدم، بعدن متوجه شدم سقفش تعویض شده، اعتراض کردم، ایشون خیلی راحت گفتن برو شکایت کن. البته قبل از معامله ما داریم مواردی که ماشین رو به کارشناس نشون میدن، قطعا اگر کارشناس ما نشون میدادیم عیب و ایراد اصلی رو اونجا به ما متذکر میشدن.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ما.
اعتماد کاری به ثروت و مقام و آقازادگی و کت خدازادگی نداره. اعتماد و اون اعتبار سابق نه چک بود نه سفته بود، یه سیبیل مردونگی بود، یه تار سیبیل اعتبار بود، ضمانت بود. اگر امروز صدها چک سفته به شخص بده ولی اعتبار نداشته باشه اون شخص، میگن هناش رنگی نداره.
طبق گفته آقای دکتر پسندیده که خب در اول امنیت مرزها و اینها هستش که واقعا در حد عالی انجام میشه و ما مدیون اینها هستیم و واقعا این چندین ساله و 40 ساله واقعا شرمنده شهدا و خانواده هاشون هستیم، این به جای خود. ولی ما با داشتن چنین مردمانی که همه آماده ایثار و گذشت بودن و هنوزم هستن، چرا باید سطح اعتماد اجتماعیمون به این صورت باشه؟ آیا فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی نتیجه اینهاست دیگه؟ و الا مردم در همه حال، چه قشر از نظر فرهنگی پایین چه بالاتر، همه آماده همکاری بودن و الانم هستن.
بله، خیلی ممنون از توجهتون به مباحث برنامه و اینکه به دقت صحبت‌های کارشناس برنامه رو گوش می‌کنید و نظر خودتون رو در این خصوص مطرح می‌فرمایید. تشکر می‌کنم.
یه دوست قدیمی دارم که نزدیک من زندگی میکنه، اما از 5 سال پیش تا حالا اونو ندیدم. نه، اشتباه نکنید، دلیلش این نیست که به یه شهر دیگه سفر کرده باشه، به این خاطره که تصمیم گرفته دیگه هیچ وقت از خیابون رد نشه. اگه اشتباه نکنم الان سال هاست که توی خونه زندگی میکنه و از خونه بیرون نیومده تا مبادا که مجبور بشه از خیابون رد شه. نمیخوام اینطور فکر کنید که دوست من یه دیوونه است، اما خب دلیل کارش اینه که یکی از دوستاش توی یه تصادف وحشتناک وقتی مشغول رد شدن از خیابون بود جون خودش رو از دست داد. حالا به همین خاطر بود که تصمیم گرفت خودش رو توی خونه حبس کنه تا یه چنین اتفاقی دیگه براش نیفته. میدونم که داستانی که براتون گفتم حتما عجیب به نظر میرسه، اما این دقیقاً همون کاریه که مردم وقتی با اعتماد کردن به دیگران مشکل پیدا میکنن انجام میدن. قضیه از چه قراره؟ داستان اینه که وقتی فقط یک خیانت رو تجربه میکنن یا میبینن که برای یکی از دوستاشون این اتفاق میفته، اون وقته که تصمیم میگیرن که دیگه به هیچ کس اعتماد نکنن. حالا شما هم آیا از این دست افراد هستی؟
حال دل کوه و دشت و جوی بار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبه راه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
یه پیامک جالبی را دکتر دریافت کردیم، 913-49-08. اینقدر موضوع اعتماد مهمی، گفتن دوزایی هم که گروهی میرن دزدی اونام به همدیگه اعتماد دارن. یعنی حتی تو این موارد هم بایستی اعتماد باشه، یعنی اگر نباشه واقعا کار پیش نمیره. عرض کنم ما یه بخش دیگه خدمت حضرت عالی هستیم دیگه، فهرستوار امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت اعتقادات رو بایستی مطرح.
بله چشم، من اون بحث امنیت آبرو رو یکی دو تا نکته در موردش سریع عرض میکنم، حالا به اندازه‌ای که رسیدیم. ببینید، من از جستجوگری گفتم، جستجوگری خطا و اشتباه، و بعد هم سرزنشگری. ما چقدر سرزنشگری تو جامعهمون زیاده.
بله.
مرتب اصلا یکی از مثلا کارشناسان بحث‌های تربیتی میگفتن ما اصلا سبک تربیتیمون سرزنشگری است تو بچه‌ها و این حرمت اونها رو از بین میبره. تو خانواده‌ها زن و شوهرها اینطوری، توی کشورداری مرتب سرزنش میکنیم، یا مردم مسئولین را، مسئولین مردم را، و و و از این نمونه ها. حالا چون بحث تفصیلی نیست اینجا، نمیشه بیشتر بهش عرض کنم که پرداخت. آشکار کردن خطاهای پنهان دیگران یکی از بحث های بسیار مهمه. خطایی که پنهانه باید عرض کنم که بمونه و آشکار نشه. مسئله غیبت اینجا یکی از بحث‌های بسیار مهمه.
بله.
نکته دیگر بحث به اصطلاح انتساب خطاهای دروغینه، یعنی اصلا طرف هیچ کاری انجام نداده. دیدی شما تکذیب‌های به اصطلاح واقعی، البته تکذیب‌های راستین، میاد میگه اصلا من چه این حرفی نزدم، رسانه‌ها حرف منو تقطیع کردن یا برداشتن چیکار کردن.
بله.
اینا میشه انتساب‌های. اما وضعیت سلامت اجتماعیش اینجا چیه؟ بله. سلامت اجتماعیش این است که اگر من دیدم پشت سر مثلا جناب هدایت فلان حرفی میزنن یا غیبتی میکنن، آبرو میبرن، سرزنشی میکنن، من دفاعگر باشم. خیلی جالبه، در بنا به دینی میگن خود طرف نباید دفاع بکنه. نباید، نه اینکه اگر انجام بده مشکلات، دفاع از کسی که مورد حمله آبرویی قرار میگیره به عهده بقیه است. این برای من مهمه که از خواستم این بحث ادامه پیدا بکنه. ما وظیفه دفاع از آبروی دیگران رو داریم که مسئله بسیار مهمی هست. در حوزه امنیت جانی من اشاره کردم و به اصطلاح بحث خیلی پیچیده‌ای نداره در این نوبتی که بخوایم بهش بپردازیم. امنیت مال قدری به اصطلاح مسئله هست که باید بهش پرداخته بشه. امنیت مال از این جهت که مثلا شما ببینید همین آقایی که پیامک داده بودن که ماشینشون رو بهشون فروختن مثلا، خب البته بله ایشون باید بره بررسی بکنه، کاش این کارو میکردن و احتمالاً اعتماد کردن بدون بررسی، اینو من کاری ندارم. ولی ببینید شما وقتی کسی جنسی بهتون میفروشه و اشکال توشه، در حقیقت داره مال من رو تلف میکنه.
بله.
یا با اون نمایش نامه طنزی که شما پخش کردید میگه تو پنیر آب بکن، خب داره آب به جای پنیر به من میفروشه دیگه، این مال من رو در حقیقت داره از بین میبره.
بله.
و از این نمونه ها، کم فروشی ها، گران فروشی ها، شما حالا نمونه ها رو ببینید اگر آدم بخواد،
اینا امنیت مالی رو دارن به خطر،
امنیت مالی ما داره به خاطر میفته و آسیب میزنه به مردم. سفره های مردم مرتب کوچکتر میشه، خب از یک طرفه.
بله.
یه بحث های کلان اقتصادی داره، یک بحث های خرد داره که از بحث های بسیار مهم. پس بنابراین اینجا این هست که ما امنیت مالیمون از طرف دیگران عرض کنم که تأمین بشه در جای خودش، که حالا پیامبر اکرم صلوات الله علیه در اون حجت الوداع اینو گفتن که مؤمن جانش و مالش و آبروش به اصطلاح امنیت داره.
بله.
آخرین محور امنیت اعتقادات.
بله.
یعنی ما سارقان باورهای مردم را داریم، کسانی که دین مردم را به اصطلاح به تاراج میبرن، اون اعتقادات مذهبی مردم رو به تاراج میبرن. مثلا با ساختن یک برنامه یا یک فیلم فرض کنید که سینمایی، شما میبینید که بخشی از اعتقادات مردم به چالش کشیده میشه، اعتقادات درست رو عرض میکنن. یا یک برنامه تولید میشه، اخلاق اجتماعی مردم رو تغییر میده. اینا سارق اعتقادات مردم، اینا رهزنن. رسانه هایی که حالا رسانه های خارجی یک طرف مثل عرض کنم که ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی که الان داریم که از به اصطلاح بیرون به نوعی دارن اطلاعات مسموم وارد فضای رسانه‌ای ما می‌کنن و سایبری ما می‌کنن، که باورهای مردم رو مسموم می‌کنه، اون باورهای اصیل رو عرض می‌کنم، اون به اصطلاح آدابی که ممکن است که خرافه هم باشه، من کاری با اونها ندارم. این هم یک حوزه دیگری است که امنیت، این هم یکی از بحث‌های بسیار مهمه، جزء شاخص هاست. اگر بخوایم ببینیم اون ایمنی از شر وجود دارد یا نه، باید ببینیم که آیا در این قسمت هم وضعیت ما چه به اصطلاح وضعیتی داره، چه شاخصی داره، چه نمره‌ای میگیره، و هر کدوم از اینها البته احتیاج به برنامه‌سازی‌های مستقل.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده عزیز که امروز هم تو برنامه ما حاضر شدن. فردا انشالله اگه زنده باشیم بحثمون رو ادامه خواهیم داد. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم دوستان شنونده همچنان کنار ما باشن. ما پرسش و پاسخ حقوقی هم داریم با حضور سرکار خانم دکتر کاظمی که تلفنی با ایشون گفتگو خواهیم کرد.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بیدردان چرا فرود.
بله، عرض کنم که گفتیم خدمتون سرکار خانم دکتر کاظمی امروز یک شنبه پشت خط ارتباطی برنامه هستن و بحث پرسش و پاسخ حقوقی رو میخوایم تقدیم شما بکنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید، متشکرم از لطفتون. عرض کنم که ما از جمله حقوقی که افراد جامعه دارن بحث حق بر سلامت هست. بله. که به عنوان اولین سوال میخواستم مبانی حقوقی حق بر سلامت رو که تو قوانین ما هم مورد تأکید قرار گرفته از طالبش اشاره بفرمایید.
بله، نکته خیلی کلیدی رو اشاره فرمودید. حق بر سلامت یکی از بنیادی ترین و بدیهی ترین حقوق بشر هست در همه، در واقع جوامع در همه دنیا، به طوری که در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بیان شده که هر کس حق داره به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشه.
بله.
و این سلامت در واقع شامل خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز هم هست. خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما و در سایر قوانین توجه ویژه‌ای شده بر حق سلامت همه ایرانیان، به طوری که در اصل 29 قانون اساسی حق بر خدمات درمانی یک مسئله همگانی توصیف شده و این اصل 29 در واقع جزء اصول حقوق بشری قانون اساسی ما هست. خب به منظور اجرای این اصل، سازمان بیمه سلامت ایرانیان خب زیر نظر وزارت بهداشت تشکیل شد که به هر حال حمایت درمانی از همه شهروندان محقق بشه. به علاوه در بند 12 اصل 3 قانون اساسی هم بر رفع هر گونه محرومیت در زمینه بهداشت و تامین بیمه باز تاکید شده. جالب هست در اصل 21 قانون اساسی بر حق سلامت در دوران بارداری بانوان در حال اشاره شده. در اصل 20 قانون اساسی صراحتاً بر حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد اشاره شده. علاوه بر قانون اساسی در اسناد بالادستی حقوقی از جمله در برنامه 5 سالی 4 ما می‌بینیم که خیلی تاکید شده بر حق بر سلامت، به طوری که در ماده 84 قانون برنامه 5 سالی 4
بله.
موضوع امنیت غذایی و تغذیه در کشور، تأمین سبد غذایی مطلوب، کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه مورد توجه قرار گرفته. در ماده 91 برنامه 5 سالی 4 به برقراری نظام پزشک خانواده اشاره شده. در ماده 40 همین قانون بحث تأمین عدالت اقتصادی در سلامت مورد توجه قرار گرفته و هدف این بوده که سهم پرداختی مردم در بحث برحال سلامت و مراجعه برحال به مراکز درمانی تا 30% کاهش پیدا کنه. و ببینید این نشون میده که خب خیلی توجه ویژه‌ای شده در قوانین ما، یعنی ما مشکل قانونی نداریم به لحاظ حق بر سلامت، ولی مشکلی که این هست از نظر کارشناسان، البته من خدمتتون عرض می‌کنم، این هست که برای تأمین کامل نیازهای بهداشتی و درمانی مردم نیاز هست که 10% از تولید ناخالص داخلی به بخش سلامت و درمان اختصاص پیدا کنه.
درسته.
خب متاسفانه در حال حاضر فقط 5% از منابع عمومی در بخش سلامت هزینه میشه و این باعث شده که خب در واقع نصف اون هزینه در واقع اختصاص پیدا کرده و این باعث شده که یه مقدار دچار کاستی و نارسایی باشیم. انشاءالله امیدواریم که بودجه این بخش افزایش پیدا کنه تا همه هموطنان بتونن از حق بر سلامت بهره مند بشن.
خب یکی دو دقیقه فرصت داریم یه سوال دیگه مطرح بکنم. ما طبیعتاً در بحث سلامت اجتماعی یه سری شاخصهایی داریم که شاخصهای تعیین کننده هست. اگر صلاح میدونید مهمترین شاخصهای تعیین کننده سلامت اجتماعی رو هم مطرح بفهمید فهرست بار و انشالله دوستان شنونده هم استفاده بکنه.
بله، ببینید سلامت اجتماعی یک مفهوم چند بعدی شامل سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی میشه.
بله.
سلامت اجتماعی در یک جنبه ای از سلامت فرد هست که هم سلامت روانی شاملش میشه، هم شرایط اجتماعی سلامت بخش شاملش میشه. به طور کلی مطالعات نشون داده که در بین تعیین کننده های سلامت یک فرد، سهم نظام ارائه خدمات سلامت 25%، سهم عوامل وراثتی و زیستی 15%، سهم عوامل محیط زیستی و رفتاری 10% و سهم عوامل اجتماعی 50%. یعنی اگر ما سلامت اجتماعی داشته باشیم تا 50% سلامت افراد تأمین شده. خب ببینید، بی‌توجهی به سلامت اجتماعی موجب آسیب‌پذیری افراد میشه دیگه، در سطح ابعاد روانی باعث خودکشی، سیگار کشیدن، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر مسائل میشه. شاخص ها رو در 4 سطح من اگه بخوام طبقه بندی کنم، در سطح ارزش های اجتماعی شاخص سلامت اجتماعی شامل عدالت، حفظ و ارتقای محیط زیست، وفاق، مدارا، مشارکت، علمگرایی، معنویت هست. در سطح انحرافات اجتماعی سلامت اجتماعی شامل کاهش جرایم، کاهش خشونت، کاهش انحرافات جنسی و کاهش اعتیاد هست. در سطح ویژگی های ساختاری و نهادهای اجتماعی سلامت اجتماعی شامل وجود نهادهای متولی سلامت هست که همگام با تقاضای جامعه باشه. گاهی اوقات ما نهادها رو داریم ولی متناسب با تقاضا نیست. وجود نهادهای متولی سلامت روان که خب متاسفانه ما کمتر داریم این نهادها رو، وجود نهادهای متولی اشتغال، وجود نهادهای متولی اوقات فراغت،
درست،
وجود نهادهای متولی فرهنگ و نهادهای متولی خدمات عمومی. و در سطح 4 سلامت اجتماعی شامل گروه های خاص اجتماعی میشه، شامل وضعیت کودکان، وضعیت زنان، وضعیت خانواده ها، وضعیت سالمندان و وضعیت عمومی جمعیت کشور.
بله.
که انشاءالله اگر به این سطوح توجه بشه ما میتونیم ارتقای سلامت اجتماعی رو داشته باشیم و به تبع سلامت تک افراد هم ارتقا پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب.
خانم
دکتر سلامت باشی. خداحافظ شما. سلامت باشی. خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، که برای ما راجع به مبانی حقوقی حق بر سلامت که در قوانین ما مورد تاکید قرار گرفته صحبت کردن، همچنین مهمترین شاخص‌های تعیین کننده سلامت اجتماعی. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما با برنامه امروز روبرا. فردا انشاءالله 9:30 دقیقه بحث سلامت اجتماعی، مراتب مؤلفه‌ها، وضعیت سلامت اجتماعی در کشور، راه ارتقاء اون رو پی خواهیم گرفت. به اتفاق جمع همکاران خوبم با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه که حدود 80 دقیقه در کنارتون بودن و مباحث خودشون رو مطرح کردن. انشالله که مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. ساعت 10:55 دقیقه یک شنبه دوم آذر ماه سال 1399 ششم ربیع الثانی 1442 هجری قمری و خیلی متشکرم که همچنان در کنارمون هستید و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه رهنمود باشید و بیانات رهبر معظم انقلاب رو در خصوص مباحث اقتصادی به اتفاق مرور میکنیم. انشاءالله بعد از اخبار معارفی مجددن در کنارتون هستیم و باقی برنامه ها رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. لطفاً رهنمود رو بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
یک مسئله مهم در باب صنایع ما و از جمله حالا صنعت خودرو همین مسئله صادرات. دستگاه‌های گوناگون دولتی باید تلاش بکنن تا بازار صادراتی رو تأمین بکنن. این یکی از اون کارهای بسیار حساس، بسیار هنرمندانه و مبتنی بر تلاش‌های متنوع و مرکب چند جانبه است. بعضی از کشورهای همسایه ما صادرات خودروشون در سال میلیاردها درآمد داره، براشون میلیاردها دلار درآمد داره. این کار بسیار مهمی است، یعنی از اول باید ناظر باشه حرکت سازندگان خودرو. حالا خودرو رو من به عنوان یک نمونه بارز عرض میکنم، مجموعه صنایع از این قبیله که باب صادرات باز بشه، یعنی از اول فکر بشه دستگاه‌های دولتی پیدا کردن بازارهای صادراتی رو یکی از اهداف خودشون قرار بدن. یک مسئله هم مسئله محیط زیست است که من حالا اینجا شنیدم در خلال گزارش‌ها که به مسئله محیط زیست توجه می‌شود. میخوام تأکید کنم روی این مسئله، یعنی یکی از شاخصهای اساسی که در ساخت موتورها و همه دستگاه‌های صنعتی باید مورد توجه باشد مسئله محیط زیست. تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک ملت، یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست. مسئله محیط زیست بسیار مسئله مهمی است. اسلام هم بر روی محیط زیست خیلی تکیه کرده است. حفظ محیط زیست، رعایت محیط زیست، این چیزی که امروز دنیا به اون دست یافته از جمله چیزهایی است که جزو تعالیم اسلام است. این هم نکته بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم. از تبار لاله ای، از سلاله علی روشنای سایت تا همیشه بر سرم آمدم که جان دهم سر بر آستان نهم تشنه شهادتم زخمای پیکرم.